أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. حالا بعضی رفقا پیشنهاد دادن که بحثای اخلاقی بعضی هاش ممکنه یاره خیلی هاش قبلا شنیده شده، یه مقدار تکراریه و چندان مفید فایده نیست. خب البته خواسته این رفقا این است که یه مقدار توی بحث سیر و سلوک و عرفان و این چیز هاست. حالا بنده یه مقداری از اخلاق میگم، یه مقدارم از موعظه میگم، هرچند من دوست ندارم، خطرناک هست. حالا یه مختصری هم از سیر و سلوک عرض بکنم، ولی خب بالاخره اینا هر کدوم یک مقدار یک کم. اما راجع به علم اخلاق این است که خب انسان توی زندگیش با چیزایی مواجه میشه. مثلا قطع رحم یک کسیست که ارحامه، یک کسیست که فامیله، برادری، پدری، عمویی، دایی، پسر عمو، رابطه شو قطع میکنه، قهر میکنه، یه حرفی، یه چیزی در این میان به وجود میاد، دیگه رابطه به کلی قطع میکنه، تماس نمیگیره، احوال نمیپرسه، شما را در خیابون میبینه، سلام هم نمیکنه. این شد قطع رحم. این قطع رحم است در مقابل صله رحم. این حالتی که ما ممکنه مواجه بشیم، یه عده ناراحت بشن، یه عده قهر میکنن، یه عده بالاخره سبکشون اینه، دوست ندارن با کسی مشهور باشن، دوست ندارن هم احوال پرسی کنن، دوست ندارن با فامیل رفت و آمد کنن، صله رحمی داشته باشن. البته این اختصاص به فامیل هم نیست، کلن کسی که باهاش مثلا دوستی داشتید حالا این قطع کرده، این یه حالتی که ما باهاش مواجه میشیم. یه حالت دیگر محروم کردن است. خب یه کسی مثلا کار خیری انجام میده، اطعامی انجام میده، رسیدگی انجام میده، یه نفری مثلا ممکنه محروم کنه، حالا روی حسابی، روی بی حسابی، بالاخره اون از اون کار نیک، از اون کار خیر، از اون محروم میسازه، بهش رسیدگی نمیکنه و کاری در حقش انجام نمیده، او را محروم میکنه. این هم یه مورد دیگه. مورد سومی که این است که یک کسی به شما ظلم میکنه، کار بدی انجام میده، حرف بدی درباره شما گفته، یا ظلم کرده به هر شکلی، به هر نحوی، یه ظلمی، یه تجاوزی به اموال شما صدمه زده، به اعتبار شما صدمه زده، به نام شما صدمه زده. خب این حالت ها ما مواجه میشیم. سوال اینجاست اینه که آیا ما در این جور موارد حق قصاص داریم یا حق قصاص نداریم؟ خدا فرموده ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، در قصاص حیات است، زندگی است. ما حق قصاص داریم، ای آقا رابطش با من قطع کرده، منم قطع اون ارحامش را رها کرده، قطع رابطه کرده، اون هم طرف مقابل میاد قطع رابطه میکنه. این آقا من محروم ساخته، در حق من جفایی کرده، من هم محرومش میکنم، در حق او جفا میکنم. حالا کاری انجام داده برای مردم، عموم ناس، دور و نزدیک، ولی حالا یه نفری که دوستش، رفیقش، نزدیکش، فامیلش این کار درباره او انجام نداده. یه بله حق قصاص داره که منم محرومش، من که کار خیر انجام بدم، یا بالاخره یه موردی، یک مناسبتی، عروسی، چیزی، من آقا را محروم کنم. او من دعوت نکرد، منم دعوتش نمیکنم. او آقا نمیدارم در حق من نیکی نکرد، لطف نکرد، من هم اونجا. یا در اینکه ظلم مثلا حق قصاص داره، به من ظلم کرد، من هم به او ظلم میکنم. آیا حق قصاص دارم یا حق قصاص ندارم؟ ممکنه در ذهن بعضی ها این است که انسان حق قصاص داره، ولی در حقیقت این چیزا از اخلاق اسلامی و دستور پیامبر نیست و خودش به بر اساس عقل هم این کار پذیرفته نیست، قصاص کردن. خب او آقا رابطه شقط کرده، او فامیل رابطه شقط کرده، من هم قطع میکنم. اون قطع کرده، من هم قطع میکنم. خب چی میشه؟ اینجا ما میشیم که خانواده هایی از هم پاشیده است، فامیل های از هم پاشیده، هیچ کس با کسی دیگر ارتباطی برقرار نمی کنه، احوال پرسی نمی کنه، سوال نمی کنه، تماسی نمی گیره. پس نتیجهش این میشه که فامیل از هم می پاشه، خانواده ها از هم می پاشه. ممکنه یک خانواده هم متلاشی بشه، تو یک خانواده یه برادر با برادرش حرف نمی زنه، یه خواهر با خواهرش قهره، اون قطع رابطه کرده، این هم قطع رابطه کرد، خانواده از هم پاشیده. پس این قصاص در اینجور موارد کار درستی نیست، چون منجر به از هم پاشیدگیه. خب در اون صورت محرومیت، اون آقا من محروم کرده، مناسبتی داشته دعوت نکرده، کار خیری انجام داده برای همه دنیا، برای من انجام نداده، خب من هم یه روزی مقابل این کار مناسبتی دارم، عروسی دارم، دعوتش نمی کنم. کار خیر برای دور و نزدیک انجام بدم، ولی به حق این انجام نمیدم. خب این کار اگر صورت بگیره، این من محروم کنه، اونم محروم کنه، اونم محروم کنه، اونم محروم کنه، این منجر به این است که خانواده هایی است که محروم، همراه با محرومیت، محرومیت خانواده هاست. این نکته دوم. نکته سوم، اگر او آقا به من ظلم کنم، من هم به ظلم کنم، در نتیجه میشه یه امتی است که به همدیگه ظلم میکنه، امتون متظالمه، به هم دیگه ظلم میکنن. پس این کار درست نیست، قصاص در اینجور موارد درست نیست. راه و روش درست در اینجور موارد اینه، روایتی که از پیامبر داریم، فرمود ان رجلا اتى النبی، یه شخصی نزد پیامبر آمد، فقال یا رسول الله، پیامبر خدا، اهل بیتی آباو الا توثبن علیه، خاندان من، خانواده من به هیچی راضی نیستم مگر اینکه میخوام به جون من بپرن، توثبن به من حمله کنن، با من ستیز داشته باشن، توثبن علی و قطیعتن، با من قطع رابطه کرد، قطیعتن لی و شتیمه، مرتب به من فوش میدن، ناسزا میگن، مرتب به من توهین میکنن، فارفضهم. حالا که اینا من دک کردن، آیا من هم دکشون کنم؟ آیا من هم قطع رابطه کنم؟ آیا من اونها را قبول نکنم، پرت کنم؟ قال پیامبر فرمود اذن یرفضکم الله جمیعا، اگر شما اونها قطع رابطه کردن، شما هم اونها را دک کردی و قطع رابطه کردی، خداوند همه شما را دک میکنه و ارتباطش با شما ها قطع میکنه. یرفضکم الله جمیعا، شما را قبول نمیکنه. قال کیف اصنع، پس چگونه چکار کنم؟ اینا دارن به من فوش میدن، اینا با من قطع رابطه کردن، اینا به جونم دارن میپرن، کیف اصنع؟ قال پیامبر فرمود تصل من قطعک، ببین کی قطع رابطه کرد. شما برو برعکس کن، برو صله رحم کن، برو با اون ارتباط برقرار کن، برو احوالش بپرس. این احوال شما نمیپرسه، قطع رابطه کرد، با شما حرف نمیزنه، شما باهاش حرف بزن. شما برو احوالش بپرس، شما به اون بهش برس. صل من قطعک و تعطی من حرمک، اونی که شما را محروم ساخته، به همه دنیا داده، برای نسبت به همه دنیا نیکی کرده، فقط شما، شما به این آقا بده، به این آقا نیکی کن، نسبت به این آقا احسان کن. و تعفو عن من ظلمک، کسی اگر به شما ظلم کرده او را ببخش. و تعفو عن من ظلمک فَإِنَّكَ نَتِيجَه، فَإِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذَا، اگر این کار را کردی، قطع رابطه کرد، شما برعکس میری رابطه برقرار میکنی. اون مسئله شما را محروم کرد، شما برعکس او را محروم نکردی. او به شما ظلم کرد، شما به او ظلم نکردی، بخشیدی. كَانَ لَكَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ ظَهِيرٌ، شما اینجا در موقع در محل قدرت خواهی بود و پشتوانه خواهید داشت که خداست. خدا اگر حقی داشتی، مظلومیتی داشتی، خدا حقت را میگیره. اگر کسی قطع رابطه کرده، خدا انتقام میگیره. اگر شما را محروم کرده، خدا محرومش میکنه. بالاخره این حالت، این روش، روش درستی. حالا یک کسی گفت که یعنی امام در نامه عملش خوند و بعدم بهش گفت خوشم آمد از کارت که پسر عمود که به شما بدی کرد و شما رفتی بهش خوبی کرد، من تو نامه عملت خوندم خوشم آمد، و این کار را تکرار کن که اگر اون به راه نیومد، خدا کمرش همش کرد. این جور حالت هست. بعضی موارد عکس العمل نشون دادن و منفعل شدن و تقاص گرفتن کارساز نیست. ساکت ماندن موثره، تقاصه. کسی به شما ظلم کرد، دست اشاره کن به خدا، خدا خودش شاهدی. این به من ظلم کرد، من بهش ظلم نمی کنم. قطع رابطه کرد، خدا شاهدی. این نابودش میکنه، همینقدر نابودش میکنه. همین اگر هم بزنی، لطفار کنی، نمیدونم زندانی، اثرش قدرا نیست، این اثرش بیشتر. خدا طرفش میشه. اینجور جاها خدا طرف میشه. خدا با او روبرو میشه. خیلی. حالا این بحث اخلاقی تموم شد. بحث دیگر، بحث غنیمت شمردن. انسان باید این فرصت عمر را غنیمت بشماره. فرصت هایی که پیش بیاد و غنیمت بشماره. این چیزی که مطلوبه، چیزی است که به نفع انسان سزاوار انجام بده، و اون این است که باید غنیمت بشمره. همیشه باید در تمامی لحظات، لحظه ها، تمامی زمان ها بهترین کار را انتخاب کنه، موثرترین کار را انتخاب کنه، ماندگارترین کار را انتخاب کنه، کاری که با هدف والاتری انتخاب کنه، اهداف کوتاه و چیزای بیارزش بد نظر قرار نه. ممکنه انسان نماز بخونه، روزه بگیره، روزه بشینه، مجلس شرکت کنه، ولی اهداف کوتاهی مد نظرشه. آقا من روزه میشینم که تو خونم برکت زیاد بشه، درآمدمون بیشتر بشه، بی هم یه هدفی. آقا من روزه میگیرم که امام حسین روز قیامت من شفاعت کن، این هدف والاست. او یکی هدف کوتاه و پست، خب برکت خونه زیاد بشه، پولم بیاد زیاد بشه، درآمدم بیشتر بشه. من توی مؤسسه شرکت خودم مثلا مجلس میگیرم، نماز جماعت برگزار میکنم که خیر شرکت زیاد بشه. یکی میگه نه، من این کار را میکنم برای اینکه برکت وسیله اید بشه در آخرت خودمون بیامرزه. من وارد فرق بین این دوتا ها، فرقه، دوتاش یک کاره، ولی یکی کوتاه نظره، یکی بلند نظره. بالاخره انسان باید فرصت ها را از بین نبره، همیشه نظر بالایی باید داشته باشه. خب ممکنه انسان نماز بخونه، روزه بگیره، صدقه بده، خیر کار خیر انجام بده، روزه بذاره، مجلس بذاره، روز قیامت برای او حسرت بشه، مجلسش میشه حسرت، چون از این مجلس فقط خیرش استفاده کرده، خیر دنیاییش استفاده کرده، حسرت میشه نمازش، روزه. خب حالا یک داستانی عرض بکنم که خداوند تبارک و تعالی به یکی از پیامبرانش وحی کرد، وحی فرمود که فلان شخص در امت شما سه تا دعای مستجاب داره، سه تا دعای مستجاب داره، هر چی میخواد من بهش بدم. این پیامبر هم رب به اون شخص گفت خدا به من وحی کرد شما سه تا دعای مستجاب دارید. اون شخص هم خوشحال شد، دوان دوان رفت خونه، به خانمش گفت من سه تا دعای مستجاب دارم. این فرصت غنیمت شمردن است. خب اینجا خانم فرصت را غنیمت شمرد به حساب خودش و به شوهرش گفت که سه تا دعوت میخوای چیکار؟ یکیش به من بده، یکیش مال منه، دو تا مال خودت. خب اصرار کرد و گریه کرد و خلاصه گوری زدیم من ده خدا. خب باشه، یکیش مال شما، اولیش مال خودت. گفت حالا دعا کن خداوند تبارک و تعالی منو زیباترین زن دنیا کند، زیباترین زن بشه. این هم دست به دعا برداشت، دعا کرد که خانمش، بدش هم نیومد بلاکر خانم زیبایی داشته باشه، دعا کرد که خانم زیباترین زن دنیا بشه. این هم شد زیباترین زن، را به تدریج و دفعتن زیباترین زن دنیا شده. خب وقتی زیباترین زن دنیا شد، اینایی که بالاخره خانواده جوانای مرفه، جوانای پولدار، پادشاهان، رؤسا میبینه این آقای پیرمرد یک خانمی عین قرص ماه با او داره راه میره، از این کار خوش نمیاد. و یواش یواش شروع کردن که این خانم رو جذب کنن. چی با این پیرمرد زندگی میکنید؟ دلت مثلا نپوسید؟ چجوری تحملش داری؟ چجوری اصلا میتونی ببینی؟ بیا از این پیرمرد جدا شو، ما میگیریمت، بهترین پول، بهترین امکانات، بهترین طلا. خب اینا مرتب ای میرن و میان، جوانها، پولدارها، رؤسا، پادشاهان، وزرا، همه اینا هر روز متعرض این زن میشن. بیا از این پیرمرد دست بردار، بذار ما جداشو، بیا ما با ما ازدواج کن مثلا. خب این هم دیگه یواش یواش ذهنش خراب شد و این شوهر پیر فقیر ندار توهی دست هیچی براش تأمین نمی کنه از چشمش افتاد. حالا این دیگه کیه؟ من که اینجوریم، حالا این دیگه کیه؟ خب دیگه شروع کرد به درشتی کردن و بگو مگو و اذیت کردن و تا اینکه چی؟ شوهر رو یواش یواش دک کنه. هی اذیت کرد و اذیت کرد و تحملش میکرد و صبر میکرد و شکیبایی میکرد و دندون رو جگر میذاشت و دیگه تا جایی رسید دیگه قابل تحمل نبود، دیوونه شد. این زن دیوونه شد، دیگه قابل تحمل نیست. چیکار کنن؟ از فرط ناراحتی دست به دعا برداشت، خدایا این خانمه که اینقدر در اذیتم میکنه تبدیل به سگ کن. خب خدا هم این خانم را چون دعاش مستجابه تبدیل به سگ کرد، تبدیل به سگ شد. شروع کرد به پارس کردن، صداش تو محله می پیچه پارس میکنه و مردم هم پرسجو میکنن فلان خانم کجاست، خانم خوشگله کجاست. اینا پادشاهان هی میرن و میان سراغش میگیرن. بالاخره یواش یواش خبر رسید به مردم که این تبدیل به سگ شده، داره پارس دیگه. شروع کردن به دیگه مردم آمادن، شروع کردن به مسخره کردن و توهین کردن به خودش و بچهاش. بچهاش میرن بیرون میگه ایش مادر سگ، مادر سگه مثلا. توهین کردن و اذیت کردن و حرف و حدیث و دیگه شده حدیث کل شهر. این بچه ها آمدن نزد پدر گریان، نالان، ناراحت، افسرده. مردم ما به ما توهین میکنن، مردم ما را مسخره میکنن، مردم ما را با حرفاشون اذیت میکنن، بیا یه چاره ای کن. گفت چیکار کنم؟ گفت دعا کن برگردم مثل روز اول. اون هم دست به دعا برداشت و از خدا خواست که برگردم مثل روز اول. اون هم برگشت مثل روز اول. به این شکل این ستا دعا هدر رفت، هیچی گیرش نیومد، هیچی گیرش نیومد. خب اینجا باید فرصت را غنیمت انسان بشماره در اون جور مواردی. البته کل زندگی فرصته، کل زندگی انسان فرصته برای اینکه اون را غنیمت بشماره. یک کسی اومد دید پیامبر مشغول تعمیر خونش بود، گفت الا اکفی که اجازه میدی من خودم انجام بدم؟ پیامبر گفت انجام بده. اون هم گرفت و خونه پیامبر را ساخت و ترمیم کرد و تموم کرد. خب پیامبر گفت که از من چیزی بخوا، خسته شدی، کار کردی، زحمت کشیدی، از من چیزی بخوا. گفت از شما میخوام که بهشت را برام تضمین کن. ببین این فرصت داری، چهار تا آجر را ردیف کرد، الان میخواد بره بهشت، بهشت برام تضمین کنی. پیامبر یه مقدار مکس کرد، گفت باشه، ولی یه شرطی داره، یه کمکی به من بکن که سجده های طولانی انجام بده. یک کسی دیگر هم نزد پیامبر آمد، گفت من یه عرضی خدمت شما دارم، یه خواسته ای دارم. پیامبر گفت چیه؟ گفت میخوام برای من بهش را ضمانت کنی. پیامبر کسی را رد نمی کنه، پیامبر هم مکس کرد و دعا کن، برای من دعا کن که خدا منو به بهش ببره. خب این خداوندم دعا کرد و بالاخره به او ضمانت داد. بعد هم همونه فرمود که نماز زیاد بخون، کمکم کن، نماز زیاد. این فرصت غنیمت شمردن است. البته داستانهای دیگری هم در این زمینه وجود داره، حالا این دفعه یه مقدار طولانی میشه. یه مطلبی است که راجع به عرفان و سیر و سلوک. عرفان مقاوماتی داره، سیر و سلوک مقاوماتی داره که اینا انسان باید رعایت کنه تا برسه، تا بتونه در راه قرار بگیره. چیه این مقاومات و پایه های سیر و سلوک؟ پایه اولش گرسنگیه. گرسنگی کشیدن، کم خوردن. در روایت داریم کسی که گرسنه است نزدیکترین حالتی است که به خداوند تبارک و تعالی است. به خدا نزدیک است، گرسنه است، به خدا نزدیک است. گرسنگی خیلی مدح شده. بالاخره اولین شرطش، اولین ستونش گرسنگی. بله، مهمترین چیز اینه. بالاخره گرسنگی و کمخوری است. و یک مقوله ای هست میفرماید کمخوری خوراک سلوک است. کمخوری خوراک سلوک است. در روایت هم داریم مشابهش، میگه الجوع طعام القلب. گرسنگی خودش غذای است. غذای چی؟ غذای قلب است. البته مراد از قلب هم قلب ظاهری هم قلب باطنی است، یعنی ایمانش، اعتقادش، باورش. گرسنگی باعث زنده شدن قلب است، قوی شدن قلب است. گرسنگی طعام القلب. ولی اینجا اهل سیر و سلوک بگن گرسنگی خوراک سلوک است. گرسنگی خوراک سلوک است. این نکته اول. نکته دوم، بیخوابی. یک کم انسان باید بیخوابی بکشه، زیاد نخوابه، کم خوابی، بیخوابی، شب زنده داری. زیرا شب زنده داری قلبها را زنده میکنه، احیا میکنه. شب زنده داری خیلی با ارزش است. سومین رکن و ستون سیر و سلوک است سمت. کم حرفی، کم حرف زدن، خاموشی، خاموشی گزیدن. مگر اینکه یه مورد ضروری، حرف ضروری است. تا میتونه انسان باید ساکت باشه، تا میتونه انسان باید خاموش باشه، تا میتونه انسان باید کمتر حرف بزنه. تمام بدبختی های انسان، تمام مشکلات بشر از زبونش. ما يدخل النار الا ما يدخل الناس النار الا حصاد السنتهم. چیزی مردم را وارد جهنم نمی کنه مگر زبانشون، مگر حاصل این زبان، این حرف زیاد زدن. حضرت آدم خیلی ساکت و خاموش بود، خیلی. بچه هم زیاد داشت، دورش هم شلوغ میکردن، حرف میزدن، گپ میزدن، میخندیدن. حضرت آدم ساکته، هیچ حرفی نمیزنه. بعد اینا آمدن یه روزی بودم، پدر چرا شما اصلا حرف نمیزنی؟ چرا ساکتی؟ چرا خاموشی؟ چرا چیزی نمیگی؟ ما این همه دور شلوغ میکنیم، حرف میکنیم، حرف میزنیم، میخندیم. حضرت آدم فرمود وقتی خدا میخواست منو از بهشت خارج کنه به من گفت اگر دهانت ببندی حرف نزنی من دوباره به بهشت. مشکل بشر از دهانشه، از زبانشه. اگر حرف نزنی من شماره به بهشت بر میگردونم. به همین جهت من حرف نمیزنم. خب این رکن سوم بود. رکن چهارم کم شنیدن است، کر بودن است. نشنو، حرف مردم را نشنو، حرف مردم جز فساد و خرابی و غرور و چی میشنه باید من؟ فلانی هتل ساخته، خب شما هم یک کم دلت میسوزه، میلت به دنیا میشه بیشتر، چرا من ندارم؟ فلانی فلان ماشین خریده، فلانی فلان کار کرده، فلانی اینا همش تحریک کننده است، اینا همش ضرره برای انسان، ایمانش از بین میبره. بس نشنو، عزلت بگیر، عزلت اختیار کن، خلوت اختیار کن، بله و با مردم کمتر بشین، همنشین باشی کمتر، چون مردم حرفی ندارن جز فساد، جز خرابی، جز دنیا، جز بیدینی، چیزی نمیگن، از کار میگن، از پول میگن، از موفقیت میگن، از نمیدونم زن میگن، از ریاست ها میگن، از سیاست ها میگن، این همش برای انسان است. بس نشنو، راحت باش. پنجمین ستون سلوک هم ذکر است، ذکر گفتن. خداوند فرماید که وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، زیاد خدا را یاد کنید، زیاد ذکر بگید، شاید به رستگاری برسید، لعلکم شاید، لعلکم تفلحون شاید رستگار بشید، به رستگاری برسید. پس این پنج تا ستون سیر و سلوک هست که تمامی اینها شاعر زهران سعدی در یه بیت شعر جمع کرد و فرمود صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان کند این پنج تمام. در این بیت همه ستونهای سیر و سلوک و عرفان و از موفقیت و رستگاری در این بیت جمع شده. ما انسان های ناقصی هستیم، ما انسان های آلوده به گناهیم، ما انسان های کامل نیستیم، کامل شدن با این ابزار، ناتمامان جهان رو کندین پنج تمام. خیلی خوب، خیلی طولش نمیدم، به این مقدار اکتفا میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. We'll be right back.